اینک رویدادهای ادبی. رمان از لابلای سرنوشت ها نوشته مجتبی عباس نژاد منتشر شد. این رمان درامی است واقع‌گرا که به روابط درونی انسان‌ها و مشکلاتی که دارند می‌پردازد. این اثر دولایه است. داستانی با شخصیت اصلی به نام روبی روایت می‌شود و در نیمه اثر داستان دیگری از دل این داستان بیرون می‌آید که سرنوشت یک دختر افریقایی در کویر چاد را روایت می‌کند و پس از آن دوباره اثر به همان شخصیت اصلی یعنی روبی باز می‌گردد. نویسنده درباره کتابش گفته است: من در این رمان موضوع تضییع حقوق زنان را گفتم. تضییع حقوق زنان در جوامع مختلف آسیایی و اروپایی تا افریقایی و از این زاویه از ظلم ناخواسته و پنهانی که در جوامع مختلف حتی در غرب به زنان می شود یاد کردم. از لابلای سرنوشت دومین رمان این نویسنده مشهدی است. او در رمان نخست افسون تغییر که در گونه رئالیسم جادویی منتشر شده بود داستان خفاشی را روایت کرده است که آرزو داشت به شهر انسانها بیاید. رمان از لابلای سرنوشت را انتشارات سیب سرخ در 230 صفحه و با قیمت 50,000 تومان منتشر کرده است. انتشار رمانی درباره شیخ محمد خیابانی. خیابانی به درازای ابدیت رمان‌واره‌ای درباره آن شهید مجاهد اثر مجتبی حبیبی برای انتشار در صدومین سالگرد شهادت شیخ محمد خیابانی آماده شده است. ۲۲ شهریور 1399 سالگرد 100 سالگی شهادت شیخ محمد خیابانی و سرکوب قیام آذربایجان است. خیابانی به درازای ابدیت که البته نامش ایهام ظریفی در واژه خیابانی هم داره، زندگی نام رمانه که علاوه بر اینکه زندگی تا مرگ یک شخصیت تاریخی رو در بر میگیره، درباره تاریخ مشروطه، تولد مجلس و مقاومت 11 ماهه تبریز و قیام این شهر. تمام گمشده های دنیا، روایتی با نکته سنجی های زنانه. کتاب تمام گمشده های دنیا، روایت های زنانه، واقع گرایانه و نکته سنجی است که از زندگی زنان ایرانی است و سعی میکنه به رمان اجتماعی نزدیک بشه. کتاب تمام گمشده های دنیا روایتی از چند زنه که بیش از هر چیز پیرامون رویدادهای زندگی بهار و جانان شکل میگیره. این کتاب یعنی تمام گمشده های دنیا نوشته سرکار خانم لیلی بخشی است که در 265 صفحه توسط انتشارات آوند دانش منتشر شده و از بختیاری ماست که این لحظه قرار هست گفتگو کنیم با سرکار خانم لیلی بخشی، نویسنده این کتاب. ما اینک میزبان حضور صدای ایشان هستیم. درود بر شما سرکار خانم بخشی، به برنامه ققنوس بسیار خوش آمدید.
سلام، عصرتون بخیر. خیلی خوشحالم که در خدمتتون هستم.
متشکرم. به نظر میرسه که کتاب شما روایتی زنانه داره. این که این رویکرد رو انتخاب کردید، آیا به این برمیگرده که این از دغدغه‌های شخصی خودتونه، مسائل زنان در روزگار معاصر ما که داره نوشته شما رو به سمت یک رمان اجتماعی نزدیک میکنه، یا مباحثی که این روزها در جامعه ما، در جوامع جهانی مطرحه، یا اینکه نه شاید مجموعه‌ای از همه اینها باشه یا دلیل دیگری؟ چه شد که به سراغ این فضا رفتید؟
خب حقیقتش اینه که کلن هدف من از نوشتن، از ابتدا که شروع کردم، پرداختن به مسائل زنان بود، به دغدغه زنان، احساسات زنان، کمبودهاشون و رنجهاشون.
اون کتاب همه ما مثل هم هستیم.
بله،
بله.
کتاب همه ما مثل هم هستیم هم مشابه همین کتاب هست. و کتاب دوم هم که هنوز من نبودم، شخصیت اول اون کتاب هم زنها هستن.
بله.
حالا کمتر پرداخته شده به دغدغه های اجتماعیشون، لیکن از اول که شروع کردم به نوشتن هدفم بود، دغدغم بود و خیلی خوشحالم که تونستم در این زمینه قلم بزنم.
خیلی خوبه، بسیار عالی. در فرازی از این قصه ما در واقع ماجرای زنی رو داریم که مادر بودن به واسطه خرید یک کودک زیبا از یک مرد قاچاقچی تجربه میکنه، درسته؟
خیر، در واقع ما زنی رو داریم که با کودک مواجه میشه در پرورشگاه که به واسطه یک عملیات قاچاق این کودک گمنام پیدا شده و در پرورشگاه نگهداری شده. خریده نشده، ولی رازی در این قصه هست که در واقع این مادر متوجه خانواده اصلی این کودک میشه، اما ترجیح میده تصمیماتی بگیره که خب تصمیمات بزرگیه، خیر خرید اتفاق نمیفته.
آه خیلی جالبه. فکر میکنم که برخی از خوانندگان شما اینطور تعبیر کرده بودن، من نگاه
بله.
میکردم مرورها رو. باری چقدر به شرایط امروز روزگار ما، یعنی جامعه ما و مسائل زنان در جامعه ما نزدیک فضایی که در رمان شما وجود داره؟
خب بسیار زیاد. در واقع داستان داره در جامعه امروز اتفاق میفته برای زن امروز، زن میان سال امروز، زنی که بخشی از کودکیش رو خاطراتی از جنگ داره، بخشی از کودکیش رو خاطراتی از تمام تبعات جنگ داره و امروز از اون فضای بسته خارج شده، ناگهان وارد تکنولوژی شده، زنی سرگشته شده. در واقع کلن داستان زن امروز رو روایت میکنه، مشکلاتی که این هجوم تکنولوژی براش به وجود آورده، مشکلاتی که با احساساتش در زمان حاضر داره.
بسیار خوب. نوشتاری از این دست که محور خودش رو زنان و دغدغه های اونها قرار میده، حتی شخصیت های اصلیش زنان هستند، در برخی جوامع به واسطه مسائل سنتی، عرفی یا حتی قانونی کمی شاید به نظر محدود کننده بیاد و شما نتونید به جان آن چیزی که در ذهنتون هست برسید. آیا در لحظه نگارش این متن دچار این فضاها شدید؟
خب حقیقت اینه که همواره موقع نوشتن در مورد دغدغه زنها، با توجه به اینکه خودم هم یک زن هستم،
بله،
آدم دچار یک خودسانسوری میشه. به هر حال مسائلی هست و مشکلاتی است که همچنان هست و همچنان نمیشه بهش پرداخت. تا جایی که میتونستم تلاشم رو کردم واضح گفتگو کنم با مخاطبم که بیشتر زنها هستن. تلاش کردم یک سری ناهنجاری ها رو که به عنوان سنت وارد زندگیشون شده بشکنم، کمکشون کنم که از احساساتشون گفتگو کنم. ولی حقیقت اینه که خودم هم دچار خودسانسوری شدم، تمام چیزی که میخواستم نگفتم و آرزو میکنم یک روز بتونم بگم. متاسفانه هیچ وقت نمیدونیم گفتن تمام احساساتمون به عنوان یک زن یا گفتن تمام احساسات اون شخصیت منجر به چه اتفاقی خواهد شد، شاید حتی مجوز نگیره.
بسیار خوب، بازخورد های کتابتون چگونه بوده؟
خدا رو شکر خوب بوده. من مخاطب خاص خودم رو دارم، مخاطبی که با قلم من، با روی کرد من، با زندگی اجتماعی من و دغدغه من آشناست. خوشبختانه تمام مخاطبینی که کتاب منو خوندن و کتاب‌های قبلیم رو خوندن معتقد بودن که این کتابم بهتر هست از نظر نگارش و قصه پردازی، و خب این خیلی خوشحال کننده است برای خودم با توجه به اینکه این کتاب در زمان آغاز اپیدمی کرونا در واقع منتشر شد و هیچ مراسمی هم نداشت.
بسیار خوب، امیدوارم که بتونیم بازتاب‌های کتاب رو بیشتر ببینیم و در یه فرصت دیگه با شما در مورد بازتاب‌هاش و نقد‌هایی که گرفته صحبت کنیم. سپاسگزارم که در این گفتگو با من همراه بودید خانم لیلی بخشی.
متشکرم، عصرتون بخیر. سپاسگزارم از
خدا نگهدار شما باشه بانو.
خدا نگهدار.
امروز در برنامه زنده ققنوس از شما خواستیم که به آثار محبوب داستانی که خواندید رجوع کنید و از اونها برای ما بفرمایید.
من به رمان‌های واقعی و اجتماعی بیشتر از دیگر انواع رمان علاقه دارم، چون در اون مایه اصلی و وقایع و شخصیت‌های این رمان‌ها بر محور عظیمتری مربوط می شود و بزرگترین نویسندگان رمان های واقعی بالزاک، دیکنز، تولستوی و داستویفسکی هستند و بهترین رمان واقعی هم که خواندم مادر از ماکسیم گورکی می باشد، شریفی کردستان.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده به داستان های عرفانی مثلا عرفا و شعرهای بزرگ، خصوصا مثنوی معنوی و الهی نامی عطار، تذکرت الاولیا عطار، منطق السیر، گلستان و بوستان سعدی و شعرهای معاصر مخصوصا زنده‌یاد پروین اعتصامی علاقه مخصوصی دارم و داستانهای اینها را من چون معلم بودم در 5 دقیقه آخر برای بچه ها میگفتم داستانی از اینها و از بچه ها میخواستم که برای 3 نفر تعریف کنن و خلاصه اون را حتما داخل دفتری بنویسن و بیارن. این باعث میشد که اینها هم فن سخنوری را یاد بگیرن هم فن نوشتن را، و حتی در جشن ها من نمایشنامه تهیه میکردم مخصوصا از مثنوی مولوی و اینها، خود دانش آموزان هنرپیشه میشدن و این را اجرا میکردن. الان بعد از 40 سال اونها را میبینم میگویند آقای حسینی اون داستان ها را واقعا ما بیادمان هست و واقعا ازشان درس یاد گرفتیم. با تشکر از همه عوامل برنامه، دبیر بازنشسته سید محمد حسینی هستم از همدان.
روز شمار تاریخ. سوم شهریور، سال روز درگذشت شیون فومنی شاعر. احمد فخری نژاد، متخلص به شیون فومنی، 3 دی ماه سال 1325 متولد شد. تحصیلاتش را در رشت و کرمانشاه گذراند و پس از آن در آموزش و پرورش مازندران استخدام شد. شهریور شیون فومنی شعر محلی و بومی گیلکی را تا آن سوی مرزها اشاعه داد و نیز با انتشار مجموعه های شعر پارسی از شاعران تأثیرگذار شعر معاصر به شمار می رود. پژوهش در زمینه فرهنگ و ادب گیلان و مجموعه اشعار گیلکی در قالب غزل، منظومه و دو بیتی محلی از جمله آثار اوست. شیون فومنی در 52 سالگی درگذشت. به مناسبت سالروز درگذشت زنده یاد شیون فومنی، آقای حامد فومنی پسر ایشان مهمان تلفنی ما در برنامه ققنوس هستند که این لحظه قرار هست با ایشان گفتگو کنیم. درود بر شما آقای حامد فومنی عزیز، به برنامه ققنوس بسیار خوش آمدید.
سلام و درود مستر شما و شنوندگان فرهیخته و فرهنگ دوست رادیو فرهنگ خواسته برنامه خوب ققنوس در خدمت شما است.
سپاسگزارم. آقای فومنی، من و شما در یک خیابانی در تهران یک روزی خیلی اتفاقی همدیگر رو دیدیم و راجع به پدرتون با هم صحبت کردیم. شاید شما به خاطر نداشته باشید، اما من لحظه به لحظه اون گفتگو رو کاملا به خاطر دارم در خیابان حجاب و الان خیلی خوشحالم که دوباره دارم باهاتون گفتگو میکنم.
بسیار خوشحالم.
خواهش میکنم. بازگردیم به موضوع پدر و تأثیری که روی شعر و شاعران پس از خودشون گذاشتن. خب خیلی از غزل سرایان معاصر رو برخی معتقدن که تحت تأثیر شیون فومنی هستند. خود پدر هم در قالب‌های متفاوتی دست به فعالیت زد. به نظر میرسه که یک بینش بسیار متکثر و چند صدایی هم در عرصه فعالیت‌ها هم در محتوایی که تولید می‌کرد وجود داشت. این از کجا میاد، این چند صدا، این پلیفونیک تو ذهن پدر شما؟ آیا از زیست بومشون برمیگرده یا این میل درونیشون بوده که به مناظر شنیداری و نوشتاری و فکری و فلسفی بسیاری دست بزنن؟ از کجا میاد این همه منظره در مورد پدر؟
بله، محضر شما از شبت که شیون فومنی در وحلی اول با دو بخش میشه باهاش روبرو شد.
بله.
شیون شعر گیلکی و شیون شعر فارسی. و برای من هم که اوایل با این حوزه پدر در گذشته و امروز دیگه ایشون رو شیون خطاب میکنم، چون شیون دیگه متعلق به تاریخ ادبیات است نه متعلق به خانواده شد، و من هم به این موضوع که توجه میکردم جهان درون شیون جهان بیمرز و جغرافیا بود.
درود بر شما.
یکی از من اعتقادم این است، نه به عنوان یک فرزند بلکه به یک عنوان یک علاقمند به ادب جدید ادبیات، شیون فومنی شاعر بیزمانی و بیمکانی است. اگرچه به عنوان شیون شعر گیلکی یکی از ترامدان و از پیشکسوتان و از ماندگاران شعر گیلکی هست.
بله.
که حضورش اونچنان بود و هست که همچنان صدایش تنیانداز جنگل‌ها و دریای خزر هست و همه مردمان گیلک زبان از شعرش استفاده می کنن. اما این خصیصه ذاتی در شیون او رو در حوزه شعر گیلکی هم سیراب نمی کرد، بلکه کشش های باطنی و جوهری شاعری شیون به گونه‌ای بود که به شعر فارسی هم می پرداخت. یعنی پرداختن شیون به شعر فارسی از سر تفنن یا یک حرکت صنعتگری نبود، بلکه جهان درونی شیون
یک جوشش درونی بود.
بله، یک جوش درونی شیون به گونه‌ای بود که میتونست خیلی فضاهای بیشتری رو به طلب، و همون که حضرت مولانا فرمود است که آب کم جو تشنگی آور بده، شیون همیشه در عرصه شعر یک تشنگی عجیبی داشت که زمان و مکان و جغرافیا رو بر نمیتابید. و برای همین میبینیم که با یک شاعری با چند گانه برش های مختلف
همینطوره کاملا
ادبی و که حتی نمیتونه در شعر گیلکی تمام بشه و روی میاره به شعر فارسی، و از این جهت یکی از استثناهای شاعران بومی سرای ایران میتونه شیون باشه که در محدوده جغرافیای زبان و فرهنگ خودش گرد میکنه، بلکه دوست میداره که به دریاهای بیکرانی فرهنگ دیگه هم خودش برسونه.
حالا یه فضاهای نیماواری هم در شعرهای شیون وجود داره، یعنی تجربه زیسته خودش رو در مورد محیط جغرافیاییش به قدر تمامی مخاطبانش در تمامی دنیا مشترک میکنه و منتشر میکنه، یعنی یک تجربه شخصی رو به وسعت جهان در واقع بست میده و وسعت میده و این خیلی ارزشمنده. یعنی ما در شعرهای خاص نیما هم مثلا میبینیم که داره در مورد طبیعتی صحبت میکنه که این طبیعت به وسعت نه تنها ایران بلکه جهان میتونه وسیع‌تر باشه و کش بیاد حتی. حالا در مورد شیون هم به همین ترتیبه، یعنی شما اون طبیعت رو میبینید که وسیع شده به قدر جهان.
بله، همون گونه که حضرت عالی هم اشاره فرمودید، این مقوله برمیگرده در ادبیات ما به مقوله بومیگرایی. بومیگرایی در شعر و ادبیات که بررسی هایی که به عمل آمده با نیمای بزرگ شروع شده که به طبیعت پرداخته و به طبیعت صرف نه بلکه با نگاه سمبولیک
دقیقاً
نگاه کرده به طبیعت، در پس از نیما ما میبینیم که در شعر شمال شیون فومنی نه فقط در شعر گیلکی به زبان گیلکی بلکه در شعر فارسی زوایای بومیگرایی شیون بسیار چشمگیر است، نه فقط از المانهای طبیعت جغرافیا بلکه هر اون چرا که در دایره عناصر بومی شمال ما میتونیم ببینیم در شعر شیون یک برجستگی بسیار عجیبی دارد. یعنی بگونیم که اگر یک زبانشناس و یک روانشناس و یک منتقد ادبی حتی خارج از زبان فارسی هم بخواد این شاعر رو بررسی بکنه، به یک اقلیمی که من و شما به عنوان استان شمالی با خودمون داریم، استانهای گیلان و مازندران و گلستان، میرسه، اما به یک اقلیم فراتر از محیط جغرافیایی ایران، بلکه هر انسانی که در جنگل زندگی کرده، در شالیزار زندگی کرده، در کنار دریا زندگی کرده، این هویت بومی رو در شعر شیون میبینه که خیلی متفاوت‌تر عمل کرده و یه برجستگی داره که یکی از به اصطلاح جنبه‌های شعری شیون میتونه بومی‌گرایی باشه که بسیار شنیدنی و خواندنی است.
سپاسگزارم از شما جناب آقای حامد فومنی، اینقدر خوب و دقیق در مورد پدر سخن گفتید و من بسیار لذت بردم از گفتگو با شما. براتون آرزوی تندرستی دارم.
متشکرم.
شاد و پیروز باشید و خدا نگهدارتون.
خدا باشه.
خب شنوندگان ارجمند برنامه زندگی ققنوس، به عنوان حسن ختام این برنامه در این روز خاص قصد داریم که برنامه رو با صدای زنده یاد شیون فومنی به پایان ببریم.
مزیر دبسته دنه میرزا مرد میدان بو، مزیر دبسته دنه میرزا مرد میدان بو، نه من نه تو که امی خانه سبز میدان بو، نه من نه تو که امی خانه سبز میدان بو. نیشه می داغ منستان سفید رود خاطر، نیشه می داغ منستان سفید رود خاطر، که لاله لاله اون خون دل خروشان بود. او یکی پر فکنه و عاشق حرس کوتر، اویه که پر فکنه و عاشق حرس کوتر، جخفت کو سر کپکان ری خروس خان بو، جخفت کو سر کپکان ری خروس خان بو. پاییز که ناجی رخت درخت تندشتی، اباغ ری اون سایه علش وگردن بو، خیز که ناجی رخت درخت تندشتی، اباغری اون سایه علش وگردم. پرنده بو که بهار اره اره بردی، پرنده بو که بهار اره او را بردی ایور بکوی کماندن ایور به گیلان بو ایور بکوی کماندن ایور به گیلان بو حجور که بد بزنه خیزران مردابه حجور که بد بزنه خیزران مردابه همیشه خب اونشین جنگل پریشان بو همیشه خب اونشین جنگل پریشان بو ورای دانه نبو تا خورب به دام کشه ورای دانه نبو تا خوره به دام کشه انر ترنگ شکربن حق خلق ایمان بو انر ترنگ شکربن حق خلق ایمان بو به دنیا زنده ننستی نه شیخه نه شایه به دنیا زنده ننستی نه شیخه نه شایه خو آسمان ستاره خو سفره نان بو خو آسمان ستاره خو سفره نان بو نفستی احوار نفس نفس گفتی گیلان حافظ جان همت جوانان بو نفستی احوار نفس نفس گفتی گیلان حافظ جان همت جوانان بو چرگ میرزای خان چرگ میرزای خان خان اونه کوچیک کنه اونی که رعیت خونه بخورده بو خان بو چرگ میرزای خان خان اونه کوچیک کنه اونی که رعیت خونه بخورده بو خان بو ورق ورق تره تاریخ جده اشتا ورق ورق تر تاریخ جه دهه اشتاو گیلان مشتگی الان میخوان عبدان بو گیلان مشتگی الان میخوان عبدان بو بخون بنشت قروبدم ایت زمستان روز بخون بنشت قروبدم ایت زمستان روز گیلان خلق ستاره میکاس چومن بو گیلان خلق ستابره میکاس چومن بو چیره گلاز نکنه شاعران جشیون چیره گلاز نکنه شاعران جشیون تی وصف حال ره وقتی قلم بفرمن بو تی وصف حال ره وقتی قلم بفرمن بو مزرده وسته دنی میرزا مرد میدان بو نه من نه تو که امی خانه سبز میدان بو
چراغی افروخته چراغی نافروخته را بوسه داد و رفت خداحافظ خداحافظ
ممنون و سپاسگزاریم از اینکه همچنان همراه برنامه‌های رادیو فرهنگ هستید. اینک از شما دعوت می‌کنم شنونده برنامه رادیو کتاب باشید.
رادیو کتاب
فصل هفتم
یکی دو ماه از سال 60 گذشته بود ولی هنوز آبادان در محاصره بود. اون روزا همه هم و غممون